فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
روش های تولید نفتمون روش های قدیمی است، ابزارها قدیمی است، روش ها قدیمی است. از بین دانشجویان جوان، تحصیل کرده های جوان ما که در زمینه نفت کار کردن، بدون تردید کارهای مهمی میشه کرد به وسیله اینها، از اینها خاص. در این زمینه ما تجربه کردیم، در یکی از مسائل مشکل در دولت‌های قبلی مسئله مشکلی بود، دو تا سه تا دانشجو آمدن پیش ما گفتن ما اینو حل میکنیم. من فرستادمشون پیش وزیر نفت، بعد وزیر نفت گفت حل شد این کار. یعنی چند تا دانشجوی جوان، چند تا تحصیل کرده جوان میتوانن، شاید اینا بتوانن شیوه های تولید نفت، استخراج نفت و اینها رو یک تحولی درش ایجاد بکنن. در باب صادرات نفت هم البته ما نیاز به تحرک بیشتری داریم، یعنی مسئله تعدد مشتری و تنوع مشتری در باب نفت مسئله مهمی است که بایستی انشاءالله دنبال بشه. و یک توضیح هم من مربوط به اسراف بکنم. ما اسراف میکنیم، واقعا اسراف به مردم. بنده چند سال قبل از این شعار سال رو به مضمون اسراف نکردن، الان این اون شعار یادم نیست، قرار دادیم که مردم اسراف نکنن. آمدن به ما گفتن که اونی که بیشتر از همه اسراف میکنه خود شما هستید، دولت اسراف میکنه بیشتر از همه. دیدیم راست میگن، هم در زمینه برق، هم در زمینه گاز، هم در زمینه آب، هم در زمینه ساختمان و بنا و غیره اسراف انجام، هم در زمینه سفر اسراف انجام میگن، سفرهای غیر لازم. چه لزومی داره؟ خیلی از سفرهایی اصلا لازم نیست که انجام بگیر.
یارانی همراه، آنچی که شنیدید پرده از آفتاب بود، هم اکنون نمایش را خواهید شنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. دهگانی از توست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم، دستاوردش از جهان باستان، شاهنامه. نامه باستان. نویسنده علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، علی تاجمیر، مهرداد مهماندوست، مهرداد اشقیان، امیر بختیاری، نوشین حسنزاده، سوسن مقصودلو، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ناهید کودرزی.
به نام یزدان پاک. حکیم دهقان از نامه باستان تا بدانجا گفت که چون فرزند سپهسالار ایران سام نریمان به دنیا آمد، سر تا پای سپید موی بود. جهانی از دیدن او در شگفت که چگونه کودکی خرد پیر و زال از مادر زاده شده. سام فرزند سپید موی رو شوم پنداشت و گریان و نالان او رو به کوهستان برد و زنده بر سنگ گذاشت. سیمرغ در آسمان کودک گریان رو دید و مهری در دلش جنبید. زال رو به آشیان خود بر ستیق کوه برد و او رو به سان فرزند خود پرورید. سالها گذشت. دردی جاودان جان سام رو می آزرد تا بدان شب که خوابی شگرف او رو زیر و رو کرد. سام با سپاهی به سوی البرز کوه رفت و جویای فرزند خیش بر چکاد کوه بالا رفت. هنگام جدایی زال و سیمرغ فرا رسیده بود. سیمرغ پری از خود به زال داد و گفت هر زمان که نیازمند کمکی بودی اون پر رو بر آتش بگذار. او سپس جوان سپید موی رو از آشیان خود برداشت و پیش پدر بر زمین گذاشت. سام همراه فرزند برومند خود زال به سوی نیمروز ره سپار شد. مردمان زابل چون اونها رو دیدن بر سرشان زر و گوهر فرو ریختند. سام سخت در پرورش فرزند کوشید و به خردمندان گفت تا هر هنر بایسته رو به زال بیاموزند. سام سپس به فرمان منوچهرشاه با سپاهی راهی مازندران شد. زال هم پس از چندی همراه گروهی از خردمندان و یارانش به گشت و گذار در جهان پرداخت و به کابل رسید که شاهی از نوادگان ضحاک به نام مهراب بران فرمان روایی میکرد. دیدار مهراب برای زال بسیار خوشایند بود و شنید دختری بسیار زیبا روی در سرای مهراب هست. سردار جوان دل به او بست. پرندیشه برشست زال، به نادیده برشد به جان سوگوار. چو زد بر سر کوه بر تیر شید، چو کافور شد روی گیتی سپید. در بار بکشاد دستان سام، برفتند گردان به زرین نیام. برون رفت مهراب کابل خدای سوی خیمه زال زابل خدای. چو آمد به نزدیکی بارگاه، خروش آمد از در که بکشای راه. بر پهلوان اندرون رفت گو، به سان درختی پر از بار نو. دل زال شد شاد و بنماختش، از آن انجمن سر برافراختش. بپرسی
که از من چه خواهی بخواه، ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه.
بدو گفت مهراب
ای پادشاه، سرافراز و پیروز و فرمان روا، مرا آرزو در زمانه یکیست، که آن آرزو بر تو دشوار نیست، که آیی به شادی سوی خانه من، چو خورشید روشن کنی جان من.
چون این داد پاسخ که
این رای نیست، به خانه تو اندر مرا جای نیست. نباشد بدین سام هم داستان، همان شاه چون بشنود داستان. که ما می گساریم و مستان شویم، سوی خانه بت پرستان شویم. جزان هرچه گویی تو پاسخ دهم، به دیدار تو رای فرخ نهم.
چو بشنید مهراب کرد آفرین، به دل زال را خاند ناپاک دین. خرامان برفت از بر تخت اوی، همی آفرین خاند بر بخت اوی. چو دستان سام از پسش بنگرید، ستودش فراوان چنان چون سزید.
در این بوستان هنگام خوشی دارم، دشت سواران، چمنزار، کوهساران.
خداوند را سپاس.
این مهراب هم مرد شایسته می نماید، کابل را زیبا و به سامان ساخته.
فرمان روای شایسته است و مردمان این سرزمین او را دوست دارند، ولی به گمانم از شما رنجید.
چون دعوت او را برای رفتن به شبستانش نپذیرفتم؟
به گمانم دوست دارد به شما بیشتر نزدیک شود و در شادکامیتان بگوشد. ولی آنچه شما به او گفتید چون زهر تلخی بود که تا مغز و استخوانش را سوزاند. با این سخن خار و کوچکش کرد.
با همه دل و جانم دوست داشتم به شبستانش بروم و با او به شادخاری بنشینم، اما نمیتوانستم به او دروغ بگویم. او ضحاک نژاد است و کیش و آیینی دیگر دارد. اگر به شبستان می رفتم، فردا در همه جا مردمان زمزمه می کردند نواده فریدون با نواده ضحاک به شادخاری نشسته است. این کار برای پدرم و منوچهرشاه گران تمام می شود. من مردی آزاد نیستم که هر آنچه می خواهم انجام دهم. در آشیانه سیمرغ آزادتر از جهان مردمان بودم.
می دانم از چه سخن می گویید. پذیرفتن مهمانی مهراب شایسته فرزند سپهسالار ایران نیست، ولی شاید بیتوانستید به زبانی دیگر این را به او بگویید و بهانه دیگر بیاورید.
نمیتوانستم با دروغی یاوه دست به سرش کنم. هر چیز دیگری میگفتم، او خود میدانست که دلیل راستین سرباز زدن من چیست و دروغگویی مرا در چشم او خار میکرد.
درست میگویید، اما شاید دروغی نرم و پنهان بهتر از راستی سخت و دردناک کار شما را پیش ببرد. بر روی شما خود می دانید در شبستان مهراب دختری چون در شاهوار زندگی می کند که دل از شما رو بوده. باید راهی به این شبستان بیابید.
افسوس که چنین است.
سخنان سردی که با مهراب گفتید درهای شبستان او را برای همیشه به روی شما می‌بندند.
چادر و خرگاه خود را به جای دور از شهر و آبادی می‌برم و آنگاه مهراب را مهمان خیش می‌کنم و از دلش در می‌آورم.
روغنی را که بر زمین ریخت دیگر نمی‌توان جمع کرد. شاید دیگر هرگز در شبستان مهراب دیدگانتان را روشن نکند.
نباید چنین شود. رودابه تنها نامی است که دلم را گرم می‌کند.
مهراب دلازرده از سخنان زال پیشگاه او را ترک کرد. مهراب با دل چرکین از سخنان زال از پیشگاه او رفت. سرداران و بزرگانی که همراه فرزند سپه سالار ایران بودند به خاری مهراب رو می نگریستند، زیرا او رو همدین و همراه خود نمی پنداشتند. ولی زال فرمان داد همه باید نواده ضحاک رو گرامی دارند. از آن کو نه هم دین و همراه بود، زبان از ستودنش کوتاه بود. بر او هیچ کس چشم نگماشتند، مرو را ز دیوانگان داشتند. چو روشندل پهلوان را به دوی چنان گرم دیدن با گفتگوی، مرو را ستودند یک یک مهان، همان کس پس پرده بودش نهان. ز بالا و دیدار و آهستگی، ز بایستگی هم ز شایستگی، دل زال یک بار دیوانه گشت. خرد دور شد عشق فرزانه گشت. سپهدار تازی سر راستان بگوید بر این برد یکی داستان، که
تا زنده ام چرمه جفت من است، خم چرخ گردان نهفت من است. عروسم نباید که رعنا شوم، به نزد خردمند رسوا شوم.
دریغا دریغا از این همه زیبایی، تنها یه شگرفی مغز استخوانم میگزد. میشنوی چه میگویم اسب وفادار من؟ آنچه را که میگویم در میابی؟ شاید هم تنها تو در میابی که چه میگویم. نمیدانم ستایشگر بخت خود باشم که مرا از ستیق کوه و آشیانه سیمرغ به کاخ پادشاهی کشاند، یا بر این بخت نفرین کنم. تو چه میپنداری اسب خوب من؟ تو میدانی دلباختگی چیست؟ آیا تو هم دلباخته کسی میشوی؟ آن هم تنها با شنیدن سخنی از او؟ به گمانت اگر همچنان در آشیانه سیمرغ بودم چنین دردی را میچشیدم. آیا این آشفته حالی و دلباختگی تنها از آن زندگی آدمیان است؟
از اندیشگان زال شد خسته دل، بران کار بنهاد پیوسته دل. همی بود پیچان دل از گفتگوی، مگر تیره گردش زین آبروی. همی گشت یک چند بر سر سپه، دل زال آگنده یک سر به مهر. چنان بود که مهراب روزی پگاه، برفت و بیامد از آن بارگاه. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر گرد بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراپای پربوی و رنگ و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همین نام یزدان برو بر بخاند. یکی سرف دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سر بر کلاه. به دیبا و گوهر بیا راسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشا بکشاد اناب را، که
چون رفتی امروز و چون آمدی؟ که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام؟ همی تخت یاد آیدش گر کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی؟ پی نامداران سپارت همی؟ چه گوید سیمرغ فرخنده زال؟ چگونه است چهرو؟ چگونه است یال؟
چنین داد مهراب پاسخ بدوی، که
ای سرو سیمین بر ماه روی، به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و عنانش بر ایوان نگار، نبینی نبر زین چونو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. رخش پج مراننده یرقوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. بکین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدها هاست. از آهو همان کش سپید است موی، بگوید سخن مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبد همی، تو گویی که دلها فریبد همی.
چو بشنید رودا به آن گفته گوی، برف رخت و گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد خرد و آرام و حال. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگر شد به رای و به آوین و خوی.
لرزان چراغ، در این تنهایی ژرف و شب سیاه با تو سخن میگویم. ای سپهر گردان، این بازی چیست که با من ساز میکنی؟ چرا دستم را کوتاه میداری و خرمای شیرین را بر بلندای درخت میگذاری؟ آیا به راستی کیش و هنجار بازی تو این گونه است؟ آیا دل باختگی را آزمونی برای رنج کشیدن جان آدمیان ساخته ای؟ شگفت است. هنگامی که نام او را شنیدم، هنگامی که نقش روی اون جوان سپید موی در خیالم به هم پیوست، با خود گفتم من هرگز به او دل نخواهم باخت. اما درست چنان شد که نمیخواستم. درست اون شد که نباید. در میان این همه جوانان غیور کابلی که برای پیوند من سینه چاک می دهند، چرا باید دل خیش را به جوانی از نژاد فریدون و جمشید بربندم که پرورده مرغی در آشیانی بلند بر چکاد البرز است؟ این بازی چیست که با من می بازی؟
آتش دلدادگی بر جان رودابه افتاد و او را خسته دل و فرسوده کرد. پرستاران و کنیزان و پرستندگانی که از رودابه پرستاری می کردند سخت نگران حال او بودند. رودابه پس از سپری کردن شبی سخت، پرستاران خود را گرد آورد و با اونها از راز سوزان دل خیش سخن گفت. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت
که بکشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه بوید، همه سال با بخت هم ره بوید. که من عاشقم همچو بحر دمان، از او بر شده موش تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. همیشه دلم در غم و مهر اوست، شب و روزم اندیشه ی چهره اوست. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه گویید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن.
پرستندگان را شگفت آمدان که بدکاری آمد ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند چو آهرمن از جای برخواستند که
ای افسر بانوان جهان، سرفراز بر دختران مهان، ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین، به بالای تو بر چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پرو نیست، نگار رخ تو ز قنوج و مای، فرستند و نزدیک خاور خدای، تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست، که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که گیری من او را ببر؟
هر یک از پرستاران با رودابه که عشق بر چشم و دریای دمان در دل داشت، سخنی دیگرگونه گفتند.
که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، نزان کس که زاید به شاید نجاد. چون این سرخ دو بسد شیر بوی، شگفتی بود گر شود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، به ایوانها صورت چهره توست. تو را با چنین روی بالای موی، ز چرخ چهارم خرایت شوی.
چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد آتش دلش وردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخوابید چشم. وزان پس به چشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورد خم. چون این گفت
این خام پیکارتان، شنیدن نیرزید گفتارتان. نه قیصر بخواهم نه فخفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برز و یال. گرش پیر خانی همی گر جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل ندیده گزید، همون دوستی از شنیده گزید. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهرجوی.
پرستنده آگه شد از راز او، چو بشنید دلخسته آواز او. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند
ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن که اکنون چه فرمان دهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی.
یکی گفت زیشان
که ای سرد بان، نگر تا نداند کسی این سخون. اگر جادویی باید آموختن، به بند و فسون چشم ها دوختن. بپریم با مرغ و جادو شویم، بپوییم و در چار آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک او پایگاه آوریم.
لب لعل رودابه پرخنده کرد، رخان مؤصفر سوی بنده کرد.
این گفته را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
این
چه سخن یاوهی بود که گفتی؟
کدام سخن؟
خودت را به نادانی نزن. همان پیمانی که با رودا ببستی. گمان کردی با این خودشیرینی ها میتوانی به جایی برسی؟
من خودشیرینی نکردم. به جاییم جز اینجا که هستم نمیخواهم برسم.
خب اکنون بگو چه خاکی باید بر سرمان بریزیم؟ چگونه پسر سپه سالار ایران را به شبستان مهراب پیش دختر پادشاه کابل بیاوریم؟ هنگامی که این سخن را میگفتی آنی به انجام دادن آن اندیشیدی؟
راهی برایش پیدا میکنی؟
کدام راه؟ آخر کدام راه؟ چگونه؟
چون نگهبانان دروازه اینگونه در برابرم رژه نرو، یک جا بیست سرم گیج میرود.
چرا بیهوده سخن میگویی؟ بیاندیش اگر مهراب از سخن ما آگاه شود چه به روزمان خواهد آورد. بگو چه کار باید بکنی؟
زال لشکری با خود آورده و بیرون شهر نزدیک رودخانه چادر زده. پنهانی می رویم نزدیک رود و گل می چیریم تا بعد ببینیم چه چاره ای می شود ساز کرد.
می دانم یک روز بالاخره از دست تو و کارهای تو به کام مرگ خواهم افتاد.
پرستنده برخواست از پیش اوی، بدان چاره بیچاره بنهاد روی. به دیوای رومی بیاراستند، سر زلف بر گل بپیراستند. برفتند هر پنج تا رودبار، زهر بوی و رنگی چو خرم بهار. مه فرودین و سر سال بود، لب رود لشگرگه زال بود. همی گل چدند از لب رودبار، رخان چون گلستان و گل در کنار. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید
این گل پرستان کیند؟
چون این گفت گوینده با پهلوان که
از کاخ مهراب روشن روان، پرستندگان را سوی گلستان فرستد همی ماه کابلستان.
به نزد پهری چهرگان رفت زاد، کمان خواست از ترک و بفراخت یار. پیاده همی رفت جویان شکار، خشنسار دید اندران رودبار. کمان ترک گل رخ به زه برنهاد، به دست جهان پهلوان درنهاد. نگه کرد تا مرغ برخواست زاب، یکی تیر بنداختن در شتاب. ز پرواز شاوت گردان فرود، چکان خون وشی شد از او آب رود.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم تکراری سیره نبوی رو بشنوید.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سيدي نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان در این لحظات آغاز می‌کنیم. امید است مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. این برنامه هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز می‌توانید با نشانی parsudid.ir/tajik آن را پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، در برنامه سیره نبوی همچنان از صحبت‌های خانم رقیه روح الامینی آگاه در مسائل تاریخ اسلام درباره دیدگاه‌های پیامبر اسلام و سیره عملی ایشان در مسئله زنان استفاده می‌کنیم که بیان گردیده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسئله بعدی که حالا مورد توجه قرار گرفته بود در مقدمه، بحث حقوق اختصاصی زنان بود که مراد از این حقوق اختصاصی یا حقوق خاص مواردی است که پشتوانه قانونی داشته است و عدم تمایل به اجرای اونها میتونسته تنبیه رو برای اون خاطیان در پی داشته باشه. این حوزه حقوق فردی انواع اقسامی داشته، از جمله ازدواج و طلاق و اینها، که در برابر اون رسومات قبلی که در جزیره العرب وجود داشته و احکام ظالمانی که در حوزه مباحث ازدواج و طلاق وجود داشته، انواع ازدواج ها و انواع طلاق هایی که به نفع زن نبوده است، احکامی رو برای زنان در اسلام در نظر گرفته شد و از این طریق قوانینی که در حوزه مهریه و نفقه برای زن در نظر گرفته شده بود، حقوق مادی و معنوی زن به رسمیت شناخته شد. خصوصا یکی از حقوق معنوی زن در بحث ازدواج، در قانون ازدواج شرط به اصطلاح قبول این ازدواج توسط دختر هست، یعنی تمایل دختر به ازدواج امر مهم می شمرده شد. این مسئله چون در جزیره العرب خیلی مورد توجه نبود و معمولا دختران به اصرار خانواده و به اصرار پدر و یا قبیله خودشون مجبور به تن دادن به ازدواج با دیگران می شدن، بر اساس احکام و قوانین اسلام و در سیره پیامبر عدم تمایل دختر به ازدواج، این مسئله در سیره پیامبر هم بوده، همونجور که پیامبر عقد خنسا دختر حزام ابن خالد انصاری رو ملغا اعلام میکنه به جهت اینکه دختر به پیامبر مراجعه میکنه و به او اعلام میکنه که من تمایلی به ازدواج با این مرد نداشتم و دل در گرو کس دیگری داشتم و به اصرار پدر به عقد این فرد در آمدم و پیامبر این عقد رو باطل اعلام میکنه. علاوه بر این، حقوق مادی که برای مادران و همسران در نظر گرفته شده بود، خصوصا مهریه، در آیات 4 تا 19 سوره نساء مورد توجه قرار گرفت و مهریه حق مسلم زنان دانسته شد. خب خود پیامبر هم در روایات متعددی این مسئله رو بیان می‌فرماید که بهترین و بابرکت‌ترین دارایی زن مهریه اوست و این مسئله در این روایت در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 292 بهش اشاره شده. پیامبر خاطیان از پرداخت مهریه رو هم مجازات می‌کرده و بارها تاکید کرده بودند که اگر شخصی زنی رو به عقد خودش در بیاره و از ابتدا تمایلی به پرداخت مهریه نداشته باشه و در نظر داشته باشه که مهر او رو نپردازد، جزو زناکاران خواهد بود. علاوه بر مهریه در آیه 233 سوره بقره هم بحث نفقه مورد توجه قرار گرفت و مردان ملزم به پرداخت نفقه شدند و کسانی که از این امر تخطی می کردن مورد ملامت قرار می گرفتن و به زنان حق برداشت همان میزان نفقه به اصطلاح خودشون رو از مال مردان داده شد. هند همسر ابو سفیان به پیامبر مراجعه میکنه و از خصت ابو سفیان صحبت میکنه و میگه که او نفقه رو نمیپردازه. پیامبر به ایشون اجازه این رو میده که به اندازه منزلت اجتماعی خودشون و به اندازه اون نفقه‌ای که برای او در نظر گرفته شده این مال رو میتوانه از ابو سفیان، از اموال ابو سفیان برداره، که تاریخ طبری جلد 3 صفحه 1190 به این مسئله اشاره کرده. خود پیامبر هم به نفقه همسران خودش توجه ویژه داشتن، حتی سفارش کردند و وصیت کردند که این مورد از اموال ایشون بعد از رحلت ایشون هم پرداخته بشه و به این ترتیب حقوق مادی زنان مورد توجه قرار گرفت، حقوقی که قبل از این به واسطه اون حس قدرت طلبی مردان نادیده گرفته می شد. یکی از بحث های حقوقی دیگر، حقوق مادی دیگر، حقوق ارث هست. ارث تا قبل از این به زنان پرداخته نمی شد و طبق آیات خداوند ارث برای زنان در نظر گرفته شد و سهم ارث زنان در آیه 12 سوره نساء مشخص شد و پیامبر هم سهم ارث زنان رو از و پرداخت این سهم ارث رو از دادن نفقه و از دادن حتی صدقه و انفاق هم بهتر دونستن، که در مغازی جلد 3 صفحه 853 این تأکید پیامبر مورد توجه قرار گرفته. علاوه بر این بحث دیه هم برای زنها، برای ارزش وجودی زن در نظر گرفته شد و پیامبر خود قاتل یک زنی رو به اصطلاح مجبور به دادن دیه به خانواده این فرد کرد. و علاوه بر دیه بحث بهره‌مندی از غنایم جنگی، یعنی همونطور که مجاهدان و مردانی که در جنگ شرکت می کردن بهره‌مند از سهم غنایم می شدن، زنان هم به واسطه حضور در اون جنگ و میزان فعالیتی که در جنگ ها داشتن و همراهی با مجاهدان می توانستن بهره‌مند از سهم غنایم اون جنگ بشن، همونجور که پیامبر در تقسیم غنایم جنگ خیبر سهمی رو برای زنان در نظر گرفتن و اون رو برای اونها به اصطلاح اونها رو بهره‌مند کردند از این سهم.
عزیزان همراه، گفتار سیره نبوی رو به پایان است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه گفتارهای سلسله سیره نبوی. خداوند نگهدارتان.
خداوند ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن خدایا. خدایا ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز خداوندا. خداوندا تو بنده‌ای که جز سر افکنده و دست افراشته و دل شکسته هیچ ندارد محروم نمی کنی. تو بنده ای را که همه سرمایش امید به توست از خودت نمی رانی. این را لطف عمیم تو هر صبح و شام گواهی می دهد. ما را از خودت مران و محروم من مکن خداوند. خداوند دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن. خداوندا تو از هر چه بگذری از آن ستم که به نام دین خودت بشود نمی گذری. حربه دین را از دست ستمگران بستان. خداوندا اگر بناستان محبوب آسمانی را فقط چشمهای پاک ببینند، آلودگان و تردامنان سر بر شانه که بگذارند. خداوندا به ظهورش گره از کار فروبسته عالم بگشاد. به ظهورش گره از کار فروبسته عالم بگشا. به ظهورش گره از کار فروبسته عالم بگشا.
دوستانی شنونده، همکنون برنامه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بنام یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیک صدای خراسان. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در روز 11 فوریه سال 1979، در حالی که مردم از پیروزی خود شادمان بودند، ناگهان ارتش اعلان کرد که حکومت نظامی از ساعت 4:30 بعد از ظهر برقرار است. اما رهبر حکیم و تزبین انقلاب با درک صحیح شرایط کشور از مردم خواستند که حکومت نظامی را نادیده بگیرند و در خیابان‌ها باقی بمانند. آن روز مردم در حالی که می دانستند خطر جانشان را تهدید می کند، در خیابانها حضور گسترده داشتند و بدین ترتیب آخرین توطئه و طرح کودتای سران نظامی ارتش شاه که به مقامات امریکایی هماهنگ شده بود شکست خورد. در این حال چند مرکز نگهداری اسلحه دیگر نیز به دست مردم افتاد و تصرف پادگانها و کلانتریها آغاز شد که اکثرا بدون درگیری بود. در شهرهای دیگر نیز پایگاه های نظامی سلطنتی به سرعت فرو می ریخت، تا آنکه نیروهای انقلابی مقر رادیو و تلویزیون را در تهران آزاد کردند و اخبار انقلاب را به سراسر کشور ارسال کردند. Thank you. تسلیم نظامیان وفادار شاه بختیار نخست وزیر شاه گریخت و بسیاری دیگر از مقامات سیاسی و نظامی رژیم پهلوی نیز دستگیر شدند و یا فرار کردند. بدین ترتیب با ایمان، فداکاری و اتحاد مردم مسلمان ایران و رهبری هوشمندانه و مدبرانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب با آرمانهای اسلامی و مردمی به پیروزی رسید و نظام مستبدی، فاسد و وابسته به بیگانگان را سرنگون کرد و فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. دورانی که ملت ایران به استقلال و آزادی و سربلندی دست یافتند و سازندگی کشور را آغاز کردند. در عرصه جهانی نیز انقلاب اسلامی بخاری در چشم سلطه‌گران و مستبدان و نور امید برای مردم مظلوم و تحت سلطه تبدیل شد. اما مهمترین ویژگی نهضت عظیم مردم ایران را میتوان گرایش به ارزش‌های معنوی و الهی دانست، چنانکه که حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره می‌فرمایند: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سرآغاز حاکمیت ارزش‌های معنوی بوده است.